سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع با حسین از دنیا تا عقبا. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب نکته‌ای که عرض کردیم محضر عزیزان این بود که اینی که میگیم با اهل بیت باشیم در دنیا و آخرت به این معناست که حقیقتی که اهل بیت دارند ما تو مسیر اون حقیقت حرکت بکنیم و تقرب به اون حقیقت پیدا بکنیم. اون حقیقت، حقیقت انسانیت، حقیقت عبودیت، حقیقت ایمان، حقیقت نوره. انسان هر چقدر که تو این مسیر قدم برمی‌داره نزدیکتر میشه به اینها. به محض اینکه شروع میکنه تو این وادی میفته دیگه از اینجا به بعد میگن با اهل بیت. ولی خب مراتب داره این با اهل بیت بودن. همین که انسان با دشمن اهل بیت نباشه دیگه با اهل بیت از دو حال خارج نیست دیگه، یا با دشمن اهل بیتیم یا با اهل بیتیم. ولی خب این مرتبه، کمترین مرتبهش به اینه که آدم دشمن اهل بیت نباشه، با دشمنان اهل بیت نباشه. ولی مراتب بسیار بالایی داره که میتونه انسان برسه به اونجایی که قمر بنی هاشم صلوات الله و سلام علیه رسید و مراتبی که امثال سلمان مثلا بهش رسیدن. خب این مراتب و این درجات چیه؟ عرض کردیم که علم است و عمل، این دوتاست. حقیقت انسانیت این دوتاست. عمل صالح در ملکوت برای ما بدن تولید میکنه، علم در ملکوت برای ما روح تولید میکنه. اعمالی که انجام میدیم صورت پیدا میکنه تو عالم ملکوت، که حالا این صورت بستگی به اون درجه اخلاص داره و درجه رشد انسان. تو بحث آن سوی مرگ عرض کردیم، تو متن کتاب هم بود که اون دوستهای اون آقای دکتر که داستان سوم کتاب بود، وقتی رفت مهمون مادرش رو تو عالم برزخ، دوستاش وقتی اومدن بهش سر بزنن دید که چهره اینا فرق میکنه. اصلا چهره مادرش هم همینطور بود، گفت اول مادرمو نشناختم، بعد که خیلی دقیق شدن مادرمو شناختم فهمیدم کیه. بعد رفقاش درجاتشون فرق میکرد، با اینکه این ستا با هم تو مسیر مشهد از دنیا رفته بودن، یکیشون از اون دوتای دیگه بالاتر بود، چهرهش هم زیباتر، که حتی مثلا تو صورتش سوختگی که داشت در جوانی اونجا ندیدم، مثلا چهره کاملا متفاوتی. چهره ما تو عالم ملکوت بستگی به میزان اعمالمون و درجه اخلاص داره. هرچی عمل خالص‌تر باشه، چهره‌ای که برای اون بدن میسازه چهره لطیف‌تری است. به تعبیر اون بزرگ می‌فرمون که سن و سال برزخی‌ها رو اعمالشونه که شکل میده. خب حالا همه تو بهشت برزخی جوانن، ولی جوانها، جوان وقتی میگیم جوان یعنی بدن قبراقیه، بدن فرسوده نیست. بهشتی هاشون فرسوده نیستن، ولی مراتب نشاطشون با هم فرق میکنه. اونی که در اوج تو بهش از جهت نشاط، امام حسن و مشتاق و امام حسین، سیدا شباب اهل الجنه، اینا سید جوانای بهشتن، هم جوانن هم سید جوانان، یعنی اوج طراوت، شادابی و نشاط. خب قاعدتا باید امیرالمومنین پیغمبر از زهرا باشن سید جوانان. حالا اینا بحثایی داره دیگه، نمیخوایم واردش بشیم که پیغمبر تو بهش چی کارن، امیرالمومنین چی کارن. خب امیرالمومنین قسیم الجنت و النار، حضرت زهرا فاطمه است، بعد پیغمبرم ابوالقاسمه. و اصلا دیگه هر کدوم از اینا یه وادی پیدا میکنه که بخوایم بحث بکنیم، بحث به درازا میکشه و بشینیم تا چند جلسه هم روی روایتشو بیاریم و توضیح بدیم که بحث چیه. مراتب پیغمبر اکرم، حالا پنج تن که یک نورن، جلوهشون تو بهش فرق میکنه. مثلا تو بهش امام زمان طاووس بهشتی، طاووس اهل جنت. خب اینا هر کدوم یه حساب کتابی داره، چرا طاووس گفتن؟ یعنی امام زمان زیباتر از بقیه اهل بیتن؟ چهره ملکوتیشون زیباتره؟ نه، جلوهی که تو بهش برای بهشتی ها پیدا میکنن اینه. مراتب بالای خیلی 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 بالای بهشت که میشه جنت ذات، بهشتی ها که نمیبینن جنت ذات چه خبره. اونا که تو جنت ذاتن به اونایی که پایین ترن تو جنت اعمالن، چون سه مرتبه داره اینا، رو بحث آن سوی مرگ عرض کرد، جنت عمله، بعد میشه جنت صفت، بعد میشه جنت ذات. اینا که تو جنت ذاتن خودشونو به اونا که تو جنت عملن نشون میدن، اون چهره ای که اینا میبینن این شکلیه. چهره ای که اینا، حالا داره که گاهی نوری تو بهش میزنه، این روایت هم مستنبط در کتاب شیف القدر نقل کرد، یهو یه نوری میزنه که بهشتیا مدهوش میشن از این نور. بهشتیا پرسن که این نور چیه؟ پاسخ میاد که هازا نور و زهک علیین و فاطمه، این نور تبسم امیرالمومنین و فاطمه زهراست. نور تبسم امیرالمومنین و فاطمه زهرا، خودشون که اینجا نیستن، تو جنت ذاتن. ولی حالا جنت ذاتم که میبین، باز دوباره دیگه اصطلاحات خودمونه دیگه، یعنی اهل بیت در روایت فرمون که خدا بهشت رو از نور حسین ابن علی خلق کرد. خلق الجنت من نوره، بهشت از اینا آفرید شده. اینا که تو بهشت نیستن، که بهشت جلوه ایناست. اینا اینده منی که مختدرن همون جایی که خدا هست که ما نمیفهمیم یعنی چی. بهشت یه بخشیش اعماله، جنت اعمال. اکثر بهشت یا همجا اکثر بهشت، حالا اکثر آدم ها کسی بهشت نمیره، بدبخت ها. لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، یه اقلیتی بهش میرن، اون اقلیتی که بهش میرن اکثریتشون بهشت صفت و ذات که نمیرسن، اکثریت هم جنت اعمال هم. که حالا چقدرشون دیگه با شفاعت رفتن بهشت و چقدرشون دیگه اون وسط مایه براشون گذاشته شده و خلط و عملن صالحن و آخر سیه، که حالا با توبه و با ابتلاعات و تو حالا برزخ گرفتاری ها و اعمال دادن و با اینا یه جوری دیگه جفت جور شده، رفتن به بهشت اعمال رسیدن. تو بهشت اعمال چیزی که هستی به گلابیه، حوریه، عمل تبدیل میشه صورت عمل، نه که در ازای عمل میدن، اشتباه نکنیم، صورت عمل خودش، این نمازش اینجا تبدیل میشه به باغ، به درخت، به کاخ. هم صورت عملش، همین الان بنده شما که اینجا نشستیم، این جلسه صورت داره، ملکوت داره. روزتون من ریاض الجنه، فهمود مجلسی که دوش میشینن ذکر میگن، ذکر اهل بیت میگن، مجلس علم باشه، یعنی دوبله سوبله مجلسه باقی از باقهای بهشته اینجا اگر کسی ببینه. خب از این دنیا که میریم، روح که جدا میشه میبینه، میره این جلسه شب 18 محرم در فلان محله و فلان خونه، این در و دیواری که ما میدیدیم در و دیوار نبود، مجلس مجلس نبود، یعنی سفره و چه میدونم فرش و این حرفا نبود، اینا همش بال ملائکه بود، ما رو بال ملائکه نشسته بودیم، ملائکه هم داشتن ما رو پرواز میدادن، چون مجلس علم دیگه، علم باعث پرواز میشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این مجلس مجلس علم بود، ما برای علم اومدیم، ملائکه پروبال باز کردن ما رو پرواز دادن، روح ما رو پرواز دادن، ما ارتقا پیدا کردیم. قبل این جلسه نسبت به بعد جلسه فرق میکرد، بعد جلسه احساس کردیم بالاتر اومدیم، رشد کردیم، بیشتر با عالم و صاحب عالم آشنا شدیم، این میشه رشد، بالا اومدن. صورت ملکوتشون ببینیم، بعد ببینیم که ما وقتی که اینجا نشسته بودیم مطلب نمیگرفتیم، ظاهر مادیش بود که داشتیم صدا میشنیدیم، حرف میشنیدیم، ما داشتیم میخوردیم، داشتیم مینوشیدیم، داشتیم شراب مینوشیدیم، الان داریم شراب مینوشیم، الان داریم قضا میخوریم. خب غذای ملائکه چیه؟ تسبیح، تحلیل. ملائکه غذای مادی که ندارن، غذای روح اینه دیگه. روح با ذکر سیر میشه، با یاد خدا سیر میشه. ما الان داریم سیر میشیم. سیر میشیم نه یعنی پر میشیم، سیر میشیم یعنی داریم تغذیه میکنیم. الان داریم شراب میگیریم، الان داریم خوراک میگیریم، بعد که میریم اونور صورت همین عمل رو میبینیم، میبینیم تبدیل میشه. ما اراده میکنیم صورت عملمون تبدیل به چی بشه دیگه، در اون حدی که هست، یعنی تو حد جنت ذات مثلا، اگه طبقه اول جنت اعمال، اگه طبقه اول هستیم، تو اون طبقه اول هر آنچه که عمل میتونه صورت پیدا بکنه با اراده ما صورت پیدا میکنه. شما میخوای الان این خوردنیه، اینی که الان اینجا خوردی، صورتش چی باشه؟ سیب باشه، گلابی باشه، موز باشه، جوجه باشه، کباب باشه، چی باشه؟ به اراده شما. وسط جوجه خوردنت اراده میکنی که مثلا تبدیل بشه به پیتزای بعلبک مثلا، چه میدونم، یهو همون میشه. شما چی میخوای؟ این تبدیل به اونی میشه که شما اراده کردی، صورت میشه، باطنش خوراک خوردن، لذت انس. ما الان اینجا با هم دیگه انس گرفتیم در مجلس ذکر اهل بیت، با این حرفا انس گرفتیم، با این معارف بهشتی انس گرفتیم. انس ما اونور صورت پیدا میکنیم، چه برولایی میشه همسر بهشتی. این صورت عمل همونه. خب این صورت عمله. علم دیگه صورت نداره، اونور عقیده و باطن روح ماست. اون طرف اون دیگه مرتبه ما رو نشون میده، مقام ما رو نشون میده که ما کجا باشیم. بستگی داره که ادراکمون از عالم چقدر باشه. گاهی آدم اعمال خوب داشته ولی ادراک ضعیف بوده، این فقط سیب و گلابی داره، ولی خیلی دیگه تو دم و دستگاه نیست. چه خبره؟ دم و دستگاه نیست. حضرت عباس علیه السلام تو بهش جایگاهی دارن، امام سجاد فرمودن که یقبته جمیع الشهدا، همه شهدا به او قبطه میخوره، به ازای دو دستی که ازش قطع شد. ببین عمل بدن میشه اونور دیگه، اینا که دست در راه خدا میدن، دستی که دادن جانباز شدن، اون طرف تبدیل به بال میشه. چون هیچ کس اخلاص قمر بنی هاشم رو نداشته، پرواز و صعود او رو نداشته، هیچ کسی هم بال قمر بنی هاشم رو نداره. لذا امام حضرت عباس علیه السلام انقدری با این بال اوج میگیرن که هیچ کدوم از شهدا به غیر از معصومی انقدر نمیتونن ارتفاع پیدا بکنن. مثلا همه شهدا روز قیامت به حضرت عباس قبطه میخوره. پس یه بدن داره، حالا تشنگی این طرف تبدیل میشه به سیرابی اون، گرسنگی این طرف تبدیل میشه به سیری اون، بیخوابی این طرف تبدیل میشه به استراحت و راحتی اون بدن. بدن میسازه دیگه برای خودش، اون بدن روح. حالا یه وقت بدن رو میسازه، روح اونقدر پرواز نداره، بال داره. خب شما الان ببینید تفاوت عقاب با مگس چقدره، جفتشون بال دارن دیگه، می بال ندارن. بله، بدن، ساختار بدن جفتشون بال داره، مگس چقدر میتونه بپره؟ مثلا 1000 پا میتونه بپره، 50 متر میتونه بره، 50 متر خیلی بره. عقاب چقدر میره؟ تازه 50 متر شروع میشه. هواپیما چقدر میره؟ هواپیما بال داره. بله، موشک چقدر میره؟ موشک بالستیک، اونم به یه اعتبار بال داره دیگه. این درجاتش تو اینه، اون قوتی که پشت اینه، ساختار ظاهریش یکیه، بدن تو جفت اینا مشترکه، جفتشون بال داره. همه شهدایی که دستشون در راه خدا دادن بال دارن. حالا داره تو برخی روایات دیگه داره که اصلا همه مؤمنین بال دارن. حالا باز بال مؤمنین با بال شهدا متفاوته، بال شهدا باز یه چیز دیگه است. مؤمنین پروازشون حالا اونور، یعنی اراده میکنن هر جا بخوام برن میرن، ولی اون افقی که تا کجا بره، تو داستان سوم کتاب گفته بود که اون رفیقش که خیلی مؤمن تر بود گفت که من از احوال اینا خبر دارم، من مال یه شهری هستم که میگه دانشگاهی داره و نمیدونم چی داره و اینا، اون شهری که من توش هستم. یادتونه دیگه اونا که بحث رو دنبال میکرد، این دوتا از حال من خبر ندارم، من خبر دارم از حال اینا. چین رو بالاتر برده، نماز رو که همشون میخوندن، روزه هم که میگرفتن، این اخلاص و تقوا و مراقبتش بیشتر بود. درست شد؟ اصل سرمایه اون بر تقوا. اونی که میبره، اون مایهی که پشت ماجراست برای پرواز و اوج، اون علمه، اون باطنه، اون قلبه، قلب. لذا روز قیامت اونی که اصل ماجراست قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. اعمال فرع ماجراست، اعمال خاصیتش اینه که قلبو میسازه. ما سرمایه اصلی که با خودمون میبریم قلبمونه، قلب محبتامونو میبریم، تعلقاتمونو میبریم. اگر این تعلقات به کثافت باشه کثیف میشه، اگر تعلق به نورانیت داشتیم نورانی میشه، چی دوست داریم. بعد اگر تعلق به پول و زن و ماشین و به این چیزاست، رفتنش خیلی سخت میشه دیگه، اینو نمیبرن، اینو میکنن و نازعات نزعا موقع جون دادن میکننش. کندنی که شاید یه وقتی گفتم یادم نمیاد، تو این بحثات چند بار گفتم کلا، شما یه دندون اگه بخواید بکنی، نمیدونم تو اون بحث آنسومک شاید گفتم، نه دندون اگه بخواید بکنی چقدر درد داره اگه سر نکنید، بی‌حس نکنید، خیلی درد داره دیگه. بله، چون یه مو رو بخواید بکنی درد میاد، دندون رو بدون بی‌حسی بخواید بکنی چرا درد میاد؟ شما میخوای رابطه این دندون رو با روح قطع بکنی، به روح میخوای بگی دیگه اختیار این دندون با تو نیست. عرض من روشنه؟ خیلی نکات نکات مهمیه، خیلی اینا نکات مهمیه. به روح میخوای بگی دیگه اختیار این دندون رو نداری، پدر روح در میاد تو تعلق داره بهش. حالا میخوای به روح بگی دیگه اختیار کل این بدن رو نداری، درد جون کندن اینه برای اونی که تعلقات نورانی نداره. ظاهرش رو نگاه میکنم یه خوشحالش تو بستر و آرام و چشماش رو بست، این مگه اون بر مگه ماجرا اینه؟ یه گاهی نگاه میکنم یه داره دست و پا میزنه، خب به همکی دست و پا میزنه داره مثلا جون میکنه، بعضی دست و پا میزنه داره شنا میکنه، این دست و پا از شدت شوقه، اینا که اومدن بالا سرش داره میبینه دست و پا میزنه. قاطی نکنی مرگ رو که مثلا یه مرگ آرام با گاز مثلا مرد و خوش به حال شد، اون تصادف کرد ترکید سرش، اینجوری نیست ماجرا. حساب کتابش، حساب کتاب کندن روح از بدنه. با کی میخواد از این به زندگی کنه؟ زندگیشو در چه سطحی تعیین کرده؟ قرار گذاشته با کیا باشه؟ ما توی سوره حمد که هر روز تو نماز میخونیم همین میخوایم دیگه، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. میخوام با اینا باشم تو دنیا و تو آخرت، که تو اون آیه سوره مبارکه نساء فرمود که اولئک الذین انعم الله علیهم، بعد فرمود اینا با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحینن حسن اولئک رفیقا. خیلی هم رفاقت خوبی رفیقاش اینا، این وقتی از دنیا میخواد بره اینا میان به استقبالش. شما یه شهری میخوای بری رفیقات میان به استقبالت، درسته؟ کیا میان از فرودگاه تحویلت میگیرن؟ کیا میان از پایان سوار ماشینت میکنن؟ اونا که بهشون تعلق داری، اونا که بهشون نسبت داری. حالا این نسبت لزومن نه یعنی فامیلی و رفاقتون اینا، یه وقت سطح عمل ما اینه، یعنی مثلا یه کسی مجرمه، این وارد فرودگاه که میشه پلیس میاد دنبالش، یعنی عملش تعیین کرده کی بیاد دنبالش، درسته؟ تو دنیا همینه دیگه. یعنی الان تعلق به کجا داره؟ واقعا تعلق به زندان داره، باید بگیرن ببرنش. خب این لحظه اول مرگ شیاطین دور برش رو گرفتن، میبینه دور تا دور شلوغ پلوغ و پر از کثافت، هی هم جلوه میدن بهش، اون لپتاپ تو داری میذاری میری یا انگوشتر داری میذاری میری یا اون تصویر رو میخوای چیکار کنی؟ خونت داره میفته دست بچهات، پولای بانکت، هیچ کی دیگر نیست، جون میکنه تا میره، پدری از این در میاد که الان تو روایات هست دیگه، هی میاد سر میزنه به این بدن و بدن داره متلاشی میشه و دائم در عذاب و گرفتاریه و تو برخی روایت هست 300 سال برزخی طول میکشه که این درد جان کندنش یکم التیام پیدا کنه، یکم عادت کنه به عالم برزخ. 300 سال برزخی. ولی اونی که مؤمنه چی؟ هر رو میکشه میره. گفتم از کجا تشخیص بدیم حالات قلبمونو؟ از نماز. از آن که میگن بعضی ها پر میکشن میان، بعضی ها زورکی میان، بعضی ها اصلا نمیان، تو مرگ میشه. لذا راحت باش، بگو اونی که نماز نمیخونه هیچ بهره ای از انسانیت نداره. حالا من تازه تخفیف دادم سبا کم شون تو روایت فهم، اونی که نماز نمیخونه که کافره. اون که نماز نمیخونه که کافر، اصلا تو این دایره نیست، این بیرونه. موقع جون دادنش هم هیچ کسی اون طرف نیست که بیاد رو تعبیر بگیره. تک و تنها، بدبخت، همه رو باید بذاره بکنه، خیلی سخت. حالا اونی که وقتی از آن گفتن پریده، پرکشیده شی، برمان آیت الله قاضی می فرمود که همه یه مراتب عرفانی اگه کسی بخواد بهش برسه با نماز اول وقت برسه. کار نماز اول وقت چیه؟ هم عمله که بدن می سازه برات، هم قلبه، دلتو میاره، دلو تکون میده، مشغول کار مهمی بوده، داره کاسبی میکنه، مشتری داره، وسط کلاسه، داره درس میده، مصاحبه داره. حضرت امام رضوان الله علیه وقتی شاه فرار کرد، همه خبرگزاری های برند خارجی اومدن که با امام مصاحبه بگیرن تو پاریس، غافل بشد. بعد اینا تا دوربینا رو کار گذاشتن و آماده شدن، ساعت 10-11 آمده بودن، دیگه شد ساعت 12-12-1. امام جون نشسته بودن اینا آماده بشن، دیگه رو داشتن آماده می شدن که لایف بره خبر به تلکونو با امام، الان خبر زنده. امام برگشن با حاج احمد آقا گفتن که اذان شده، نگاه که بود بلا پاشن رفت. این قلب و این میتونه بگه با دلی آرام، ضمیری شاد، خاطری مطمئن و اینا دارم میرم، گرفتار نیست به این دور بینا، به این خبرگزاری و فلان. اینا باید جون بکنه، همونی که میکنن معمولا سیاسی اونه، ما میکنن به زور میبرن. نه رو کار داره، این تازه 80 سالگی میگه من قلبم تا 100 سالگی میزنه، دو روز بعد قرب میشه میگه قرب کشتنش، چون نمیخواسته بره بنده خدا. نه حالا 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 کار داشته، وصیت نامه بعد ازش پیدا نمیشه. آدم 80 سال عمر بکنه، 80 خورده ای سال وصیت نامه نداشته باشه یعنی چی؟ نمیخواسته بره دیگه، حالا حالا میخواسته بره، کار داشته اینجا. خب کندن و برده چه پدری از آدم در میاد؟ پناه بر خود دیگه. حالا تو آدم برزخ شفاعتی دیگه، حالا بیاد اون وسط، مخصوصا با این حق و ناسایی که گردن آدم میاد، که حالا مسئولین که دیگه حق الناس های قبل از اینا کلا سوء تفاهم، اینا اصلا سرچشمه حق الناس هن، ملتی رو به خاک سیاه میشونن، بدبخت میکنن مردم. اینا که دیگه هیچ، این که وادی حق الناس، اینا که اول ماجراشون جا خوب است که اینا رو ببرن، اگه ببرن وادی حق الناس دیگه حالا کجا برن و اینا. پناه بر خدا، تو کتاب گفت من تو وادی حق الناس تنها وقتی که نشاط پیدا کردم، سرحال شدم، اونجایی بود که دیدم این مسئولین رو آوردن چه وضعیتی دارن. اونجا از ته دل خوشحال شدم که من جز مسئولین نبودم، لااقل یه دونه رو تو وادی حق‌الناس ندارم، خلاصم. نماز اول وقت کارش چیه؟ دل رو میاره. دل خیلی مهمه. من نکات رو عرض بکنم در مورد دل. گفتیم علم چیه؟ علم یعنی تصدیق قلب. آدم وقتی یه چیزی رو با قلبش باور داره، این میشه علم. با تصور ذهنی فرق میکنه. علم این نیست که یه چیزی رو آدم تو ذهنش داشته باشه. ما معمولا به یه کسی که ذهنیات قوی داره و زیاد داره بهش میگیم عالم. قرآن به این نمیگه عالم. قرآن به کسی که با دل پذیرفته میگه عالم. اینو میگه علم. یه مثال بزنم. علمی که قلبیه و علمی که ذهنیه. ببینید الان همه ما میدونیم که آدمی که مرد دیگه کاری ازش نمیاد، درسته؟ کسی هست که ندونه اینا؟ خب حالا امشب چند نفر میان بریم سردخونه بهشت رضا بخوابیم؟ آقا میاد تو اون یکی از اون طبقات سردخونه میاد بخوابید، چراغ روشن نمی کنیم. خب ایشون دیگه عالم و مؤمن و کارش درسته، میشه ازش حاجت بگیرید به تستش رو پستا. یعنی آدم تو تاریکی بره تو اون قفسه های سردخونه هم بره، بعد بگه تو این 50 تا قفسه که بالا منه 50 تا جنازه است و هیچ کی ازش هیچ کاری نمیاد، راحت بگیره بخوابه. این علامت علم قلبیه. ذهنی همه بلدن، بلوسی که دو رفت مثل آقا پیدا بشن که قلبی قبول بکنن که کنار میت بخوابن. حالا اون مردشوره، حالا مردشور که تعبیر خوبی نیست، چی باید بگیم؟ حالا اصطلاح قصال هم حالا خیلی جالب نیست، یعنی اصطلاح جایی مثل پاکبان و اینا نداره. حالا اون بزرگواری که شستشون میده میت رو در قبرستان بهشت رضا باش مصاحبه کردن چند سال پیش، گفته که من گاهی خیلی سرم شلوغه و خستم اینا، شب دیگه میت رو دستم میمونه، چون میت رو زمین نمیمونه، میت دیگه رو دستم میمونه، دیگه میبینم خستم تختم رو میذارم سرم میذارم شکم میت میخوابم تا صبح پاشم کارو انجام بده. گفته بود که خب وقتی زنده بود ازش نمیدرسیدم، حالا که مرده بترسم. یه وقتی توی قبرستون یاده بایداش مفصل چنباری هم گفتم چند جا، ما بچه بودیم شما میرفتیم یکی از قبرستون های اطراف شهرستان ملارد، اونجا قبرستونش تو روز آدم بره سکته میکنه، بغل جاده است تو بیابون، ما شب میرفتیم اونجا. و الان گاهی مرور میکنم یه موش بچه بیعقلی بودیم وقتی بچه بودیم چیکار میکرد. بعد با یکی رفقا بود بهش گفتم تو برو اون برم میرن این برم برم کار نداشته باشم. بعد دیدیم این مأمور قبرستون دنبالمون را افته. نگو این شب نست که یه دوزی بودیم و سنگارو میکنده و میبارد و اینا، فکرم ماییم دیگه اومده بودیم با بچه هم بودیم به قیافه نمیخوره احوالی طلبی که بودیم نشستیم ما هم صحبت کردن و گفت که من دو هفته است به نظرم که اومدم اینجا نگهبان قبرستون شدم. گفتم نفر قبلی کی بود و چی شد و اینا؟ گفت نفر قبلی نگهبان اینجا بود، یه شب هی گفت که مرده دنبالم کرد و اینا، از این و به اون بر دوید و افتاد کلش خورد اون لبه چیز و مرد، من رو جاشو بردن. گفت اون بر که میاد میترسه. گفتم واقعا مخوفم اصلا قبرستان عجیبه، یعنی روز آدم میرفت سکته میکرد، شبش اونجا تو اون وضعیت صدای سگ از اطراف و باقای اطراف و بیابون و صدای تریلی و بعد یک ظلمات مطلق، هیچ نوری نبود اون تو قبرستون، مثلا یه چیز عجیب غریب. و بعد اون تازه میت مثلا شب اول قبر هستن تشکیلاتی. بعد میگو من زندگیم عوض شده از وقتی که اینجا اومدم، دیگه حسودی نمی کنم، تکبر ندارم، حالم خوب شده، چون هم میگم نفر بعدی منم. حالا همه هم جوی نیستن، خیلی قصابت قلب پیدا میکنن، اصلا میگه یاد میت هم قصابت میت جوره اسباب بازی برش میگیره میشوره، انگار مثلا داره قالی میشوره، انگار نه انگار. بر از این که این حال قلب باوره اینه، آدم باورش بود که آقا مرده ازش کار نمیاد، این میشه علم قلبی. اونی که تو برزخ ما رو رشد میده مراتب و میریم بالا تو یه درجه بالاتر با امام معصوم ارتباط برقرار میکنیم، که فکر کنم اینجا گفتم حضرت استاد طول جوادی میفرمودن که بعضی ها تو بهشت سال یه بار امام حسین رو میبینن، بعضی ها ماه یه بار، بعضی هفته یه بار، بعضی روز یه بار. حالا یادم نیست کی نقل کرد، شاید از حضرت امام نقل کرد. خب میبینن اون همون صورت مثالی و اینها دیگه، یعنی مقامش در مقامی است، در درجه است که ارتباط و حضور شدیدتر. چی این درجات بالا میبره؟ علم. علم چیه؟ باور قلب. قلب چه شکلی باور پیدا میکنه؟ با عمل. قلب رو باید با عمل، یعنی عمل رو باید به خورد قلب داد تا قلب باورش بیاد. مثلا قبرستان زیاد رفتن کم کم حال آدم نسبت به مرگ عوض میکنه. تو دستورات بزرگان هم بوده که مثلا اول قبرستون بره به مرگ فکر کنه، بعد از یه مدتی کم کم ببینه حالش داره عوض میشه، دیگه خونه که میادم با سو قبرستونه. این حالت اون دوره اول سلوکیه که هم آدم صاف میشه هم خانواده آدم، کل از همه چی بیزار و یعنی اولش آمد زود رد بشه که درست بشه، و اینه ملت میانی افسرده شده میان دارو بهش میدن و کلن تعطیلش میکنن بدبختونه. اوائلی که میخواد یکم حالا هواش عوض بشه، یه هرچی رو نگاه میکنه میگه خب حالا که چی، مثلا حالا اینجا هم رفتی، حالا دانشگاه هم رفتی، حالا دکترم شدی، خب که چی. این اول حالات ضعیفه کسی که تو این خط افتاده، باید قوی بشه تا درست بشه، بگه دکترا میخوام، نه برای این که تو دنیا اعتباری داشته باشم، من که یه کاری بکنم و برم وضعیتش بهتر بشه. این حال توجه به مرگ قوی تر که میشه، بعد کم 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 توجه به فنا شکل میگیره دیگه. از اونجا گفتن که این استعداد برای تجرد نفس پیدا میکنه، یه دستی استاد زبده میفته و استاد وارد دوره دیگری میکنه. تجرد نفس هم بینه که هر وقت اراده بکنه روح از بدن جدا میشه، یا موت اختیاری هم بهش میگه. خود تجرد نفس باز اول ماجراست، باز مراتب تازه کار از اینجا بعد شروع میشه به نحو شهودی. من عرف نفسهو تجرده، امیرالمومنین فرمود تجرد پیدا میکنه. کم کم ماجرای قاضی که شو فرمود که من بدنم رو دیدم تجرد پیدا کردم، یکی از عنایاتی که بهشون شده بود تو ماجرای توسلاتی به از سباستونا همین بخش بوده، و فرمود که بدن خودم رو که دیدم، تازه دیدم یه خالی رو صورتم بوده که مثلا نمیدونستم خالو دارم، خالم رو تازه اونجا دیدم. و ما یه حداد فرمود بود که خودم تو آسمان دیدم، بدنم رو زمین بود، دیدم هر کی هرچی فوش میده میخوره به این حدادی که رو زمینه، اون که تو آسمان هست کسی دستش بهش نمیرسه. مثلا روح مجرد به خاطر همین گفتن اسم کتاب روح مجرد، که از اونجا تازه وادی شروع میشه، تازه میبینه امام حسینی که داله داشته بهش توسل پیدا میکرده یکی دیگه است. مثلا امام حسین این نبود، از عباس این نبود، یه امام حسین دیگه ای تازه براش تو عالم کشف میشه. اما الان تبطیل فهمده بود که سیر و سلوک خیلی این جمله قشنگ فهمده بود که آدم ته سیر و سلوک به این میرسه، مثل کسی که یه عمر دنبال کلش میگشته تازه کله خودشو پیدا میکنه. چون دنبال عینک، تو مثال عینک رو میزنم، دنبال عینکتون بگنی یه ها ببینید رو چشمتونه و من پیش اومده هی این ور اون ور همه جا رو میگردی، آخر دست اینجوری میزنیم همه سیر و سلوک هم قفلت، قفلت کنار میشه در حجاب. تا حالا گفتم من دارم غذا میخورم، من کار میکنم، من پول در میارم، بعد میرسم منی نیست، من کیه؟ من برای امام حسین کار کردم، از امام حسین حاجت میخوام، بعد میرسه به این که اصلا منی نبود که برای امام حسینی کار بکنه که امام حسینی هم باشه که بخواد حاجت بده، خدا بوده و خدا تمام. خیلی سخت شد ها، خیلی توی این حرفا نری. میفرماید که آیه قرآن فرمود انبیا اول میان تزکیه میدن دلو، تا تزکیه نباشه علم معنا نداره. تزکیه هم با عمله، اول آدم باید این که میگن آقا ترک معصیت، این همین دل اگه میخواد این حقایق رو بفهمه اول باید دست از گناه بردار، لطافت حاصل بشه. به تعبیر برخی اساتید همه مراتب سیر و سلوک سیر در مراتب لطافت، هرچی جلوتر میره لطیف‌تر میشه. مثلا اون اواسط راه این شکلیه که انقدر لطیف میشه دلش نمیاد پاشو رو زمین بذاره، مثلا وقتی میخوابه پاشو نمیتونه دراز کنه. لطافت، خشوع به تعبیر قرآن، خشوع تعبیر قرآنیش لطافت. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، للذین آمنوا مؤمن ها، ولی خشوع نداره دلش، مثلا نماز میخون حالا تنشو میخوابه حضرت عمر اگر قلبش خشوع داشت تنش هم خشوع داشت. تن نیست تو نماز نیست. چرا؟ چون قلب تو نماز نیست. یه حاله ای ازش رو فرسته تو نماز، نمازش هم تبدیل میشه به یه باقی و یه کاخی و تازه اگه نسوزونتش خرابش نکن. شما خیلی حبت میکنن اعمال رو. این میشه لطافت، خشوع. هی دل نرمتر میشه، نرمتر میشه، نرمتر میشه، حس و حال آدم عوض میشه، رقیق میشه. یه زمانی باید برای آدم روزهای کتوکلوف بخونن گریه کنه، یه زمان دیگه روزهای نرمتر نازکتر رو بخونن گریه میکنه، یه زمان دیگه اسمش رو میشنوه گریه میکنه، یه زمان دیگه متوجه به اون که میشه. بعد تازه اینا مراتب اولیه است. بعد دیگه رد میشه، دیگه گریه و اینا نیست، اتصاله، اتصال داره با او. یکی بزرگان گفته بودن شما چرا تو روزه گریه نمیکنی؟ این از اطلاع جاودان شنیدم تهران. ایشون فهمود یه جوونی، خیلی ایشون هم یه بیانی دارن خیلی جذاب با مزه صحبت میکنه، یعنی کلامشون تو یه ریتم یه نواخت یه اون یه مطلب عجیب غریب داره همشون با یه ریتم یه نواختی گفته میشه. شما یه جوونی اومد پیش اطلاع بهجت گفت آقا تو روزه شما چرا گریه نمیکنید؟ روش یه نگاهی کرده این رفت. دو هفته بعد دیدیم هجلش رو زدن. حواست باشه به که چی میگی. همجور بمیله هجازم فرد و فهمدن که بگه بزرگان گفته بوده که شما چرا گریه نمی کنید تو روزه. ایشون فهمده بود که شده کیوی رو پوست کنی، تیکه تیکه کنی، نمک بزنی. گوهره من قلبم تو این حالت برشته و تیکه تیکه شده و نمک زدن. همیشه که نباید یه شعله ازش بیرون بیاد. لذا این حالت میشه حالت لطافت، خشوع. محصول چیه؟ محصول تزکیه است. تزکیه محصول چیه؟ محصول عمله. یه آدم لطیف میشه. قدم اول چیه؟ من حالا دیگه باز بحثامون هی میمونه، هی ما میخوایم همون بحث شب قبل رو بگیم، باز بحث پیش نمیره. خیلی سریع دو سه تا نکته رو اشاره بکنم. مرحومت الله حسینی تهرانی تو کتاب شریف معادشناسی جلد 3 همون اول کتاب یه بحث خوبی رو دارن، آیات رسول مبارکه فرقان مطرح میکنن. من دو سه تا نکته از این بحث ایشون بگم، بعد دیگه حالا بحثو برای امشب دیگه بحث باشه. اینا درخواست میکردم، گفتم ما تا خودمون ملائکه رو نبینیم ایمان نمیاریم. ایشون فهمن که این حال، این حرف از دلی در میاد که متکبر. تکبر جدا اوصاف دل. قلب خودش بالا میدونه، گنده میدونه، بزرگ میدونه. تکبر، تکبر در قلب ها تو عمل بروز پیدا میکنه. خدا امتحان که میگیره تو عمل هر آنچه که در دل هست بروز پیدا میکنه. درست شد؟ حالا این تکبر تو دلشه که امیرالمومنین فرمودن مرز خردلی اگه تو دل کسی تکبر باشه بهش برش حرام، بهش حرام. شیطان رو هم خدا هم بیرون کردن. اصل تکبر هم تکبر نشد به ولی خودش. یعنی وقتی شما اسم این امام یا وصف این امام رو میشنوی باش مواجه میشه چه حسی داری؟ بعضی میبینن پیاده روی اربعین شلوغی لجشون میگیر، این تکبر، این قطعا جهنمی. بعضی میبینن جوری خوشحال میشه. دوتا حالت دیگه دل، واه امسال 25 میلیون جمعیت اومده الحمدلله. دل ما پذیرفته ولایت او، تسلیم اوست، خودش پایین تر میدونه، نوکر میدونه. و این تعابیر خودمون میکنم، نه میگه برای یه آدم، برای یه عرب، برای چی بگریه کنه؟ حسینم یه آدم بوده، این همه مظلوم داریم، میخوام برای یه نمیدونم مظلومین دوره خودم. شروورایی که دمانده دختر آبی کسانش ربطی هم نداشت به این ماجرا میگفتن، میخوام برای مظلوم زمان خودم گریه کنم. اون سلبریتی احمق کثیف بگه شدونی حرف زد، یا ما مثلا مظلوم تر از تو هستی که وقت ندارم برای تو گریه کنم. که من دلو بازداشتش کردم. این تکبر قلبه، این نجاست و کثافت قلب. قلب کثیف، این قدم اوله. این هنوز نتونسته از دشمنای امام بکنه که بخواد با امام باشه. قدم اول که شروع میشه با امام بودن، تکبر نداشتن در برابر امام که بتونه باهاش باشه. روز قیامت هم همه حسرت اینه، یالیتنی اتخذتم مع الرسول سبیلا، یکوش من با پیغمبر یه راهی با کرده بودم. این همینه، یه ابراز ارادتی، یه مسیر. میگه ساهرا که خدا بهشون توفیق داد بخشیده شدن، بلکه بزرگان فرمودن تو قرآن عجیبه، این ساهرا سن سالی ازشون گذشته بود. حضرت موسی وقتی که اومد، اینا قرار شد که هر کدوم تنها این چوبا رو بندازن دیگه که ببینن چی میشه. اینا برگشتن تو سوره مرکه، یا اعراف یا شعرا، برگشتن به حضرت موسی گفتن که تو میندازی ام نحن الملعون، یا ما بندازیم. ادب کرد، میگه آقا به خیرشون خدا رحم کنه، بسم الله زدن، آقا بفهم. همینقدر ادب در برابر ولی خدا. خب در برابر موسی ساحر میگه بفرما، بعد اشک بر ابو عبدالله همه گناه رو نبخشه. چون باطن گناه چیه؟ استکباره. یه قطره اشک میریزی یعنی من دیگه از الان مستکبر در برابر خدا و معصوم و ولی خدا نیستم، تمام، همه گناه بخشش پاک شد، صفر شد. این قواعدش باید دستمون بشه. ایشون میفهمد که این آیات که راجع به برزخ است بسیار حاوی نکات عجیب و دقایق غریب است که تمرد، خواهش می‌کنم اینو با دقت گوش بدید تا بحثو تمومش کنیم، تمرد و عدم پذیرش آیات الهیه و رسالت رسول را مستند به استکبار نفس نموده است. دقت دقت. بنابراین تا هنگامی که استکبار به معنای بلند پروازی و خود بزرگبینی و خود سترگ ستایی است، تا وقتی استکبار باقی است، راه وصول به حقایق مسدود است. خیلی اینا قواعد و فرمولای مهمیه ها، چون این عطف و سرکشی جلوی تمام منطقهای درست را میگیرد. این قلب دیگه هیچی نمیفهمه تو این عالم از حقایق، و تمام منطقهای غلط را توجیه نموده و آن را برای وصول به منویات این نفوس سرکش استخدام میکنند. بنابراین الالعبد صاحب نفس مستکبر را در زندان جهالت محبوس و در قبرستان دید غلط و رؤیت نارسا و ناروای خودپسندی مقبور و مدفون می نماید. این نکته. نکته بعد، چه شکلی باید قلب رو صاف کرد؟ قدم به قدم، چند صفحه جلوتر، این که گفتم صفحه 5 بود، نکته بعدی صفحه 19 می فهمند که باید اجمالاً به غیب ایمان آورد. خب اول قلب می پذیره، در واقع قلب می پذیره، این ذهن می پذیره یه صورت مبهمی رو، آقا آخرتی هست، برزخی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. خب این قدم اول خوب، حالا اشکالش که تقویت بشه عمل کرد، حالا متناسب با این عمل کن، یه بار دو بار، هر چقدر عمل میکنیم باور قوی تر میشه. به طرف گفتن که تو این تعداد آدم کشتی، روایت نقل تاریخی چند هزار نفر گرفته و کشته، گفتن اذیت نشدی؟ گفت نفر اولی که می‌خواستم بکشم به شدت اذیت شدم، نفر دوم کمتر اذیت شدم، سوم کمتر، چهارم اذیت کمتر، دیگه دهم و بیستم تفریح می‌کردم می‌کشتم. عمل این شکلیه، باور ایجاد می‌کنه. عمل اصلا از عجایب خلقت و عالمه. خدا آدم عالمو این شکلی آفریده. عمل قلبو می‌کشه می‌بره. وقتی با عمل، حالا ما الان هممون ذهنی میدونیم که آقا انفاق در راه خدا کنیم خدا جبران میکنه، کسی هست ندونه؟ ولی قلبیش سخته دیگه، آدم خود پول بده سخته. تو عمل خودتو بنداز، فشار تحمل کن. این فشار که تحمل میکنی دفعه دوم راحت‌تر کارو انجام میدی. اینو عمل دوم تو الموزان مطرح میکنه، دفعه سوم راحت‌تر، دفعه چهار، بعد بعد 20 بار 30 بار میبینی اصلا اگه انجام ندی میمیری. همین پیاده روی اربعین ببینید، بعضی دفعه اول میخواستم آقا 90 کیلومتر پیاده روی، اومد یه 50 تا ستون اومد، 100 تا اومد، اذیت شد، یکم استراحت کرد، یکم غر زد، راه افتاد. سال دوم با غر کمتر، سال سوم کمتر، سال پنجم گفت اگه من سال 40 نیام میمیرم. خواست این قلب ها، عمل قلب ها، مثلا میگه هر روز یعطاش را بخون، قلب متصل میشه به امام، توجه که میکنی، اسمشو که میاری، دل میاد باهاش. این عمل موجب ازدیاد ایمان میشه، ایمان بیشتر موجب زیاد عمل. حالا حواسش میفته دیگه، حالا یه عمل میکنه. و همینطور هر یک از مراتب ایمان و عمل پیوسته یکدیگر را تایید و تقویت میکنن تا مرحله اخلاص و عالم قرب برسانن. این روایت رو فقط بگم، توضیحش فردا شب. من عمل به ما علم و رسه الله علم ما علم یعلم. به اونی که میدونه عمل کنه، خدا علمی که نمیدونه رو بهش به ارث میرسونه. این مراتب رشد علم و بالا رفتنه. علم ذهنی رو بهش عمل میکنه، میشه علم قلبی. علم قلبی دوباره یه علم ذهنی جدید میسازه، به اون علم ذهنی جدید عمل میکنه، یه علم قلبی جدید درست میشه. دوباره علم قلبی جدید یه علم ذهنی جدید میسازه، به اون عمل میکنه، یه علم قلبی. پله پله، مرحله مرحله میره بالا. درست شد. این تعلق باطنی خیلی مهمه. ما توفیقی داشتیم چند بار سفرهای کربلا رو در معیت برخی اساتید و اولیاء خدا، ما که آدم هم نشدیم و آدم هم نبودیم و خدا از باب اتمام حجت این کار رو با ما کرد، برخی از بزرگان رو به لطف خدا دیدیم و معنوس بودیم و کربلا رفتیم. چون یکی از این سفر به یکی از این اساتید و بزرگان که چند بار اینو فرمودند، منطقه مسیب که نزدیک کربلاست، منطقه دفن طفلان مسلم علیه السلام، این استاد بزرگ حالا هم از حالات خودشون هم از کسی دیگه‌ای که اون بزرگوار هم تو اون کاروان ما بود البته، می‌فهمیدن که فلانی دیده این دوتا آقازاده رو و حالا خب وضعیت برزخی این دو نفر که به چه نحوه که حالا بمانن. بعد گفته بود یه خانومی، حالا بعد گفته بود که برکت قدم‌های این دوتا بچه، که این دوتا بچه تو این باغ بهترین خورما رو تو عراق مسیب داره، مسیب کربلا، و تو قدم این بچه ها مبارک بوده توی نخلشون قدم برداشتن، به واسطه قدم اینها این نخلا برکت پیدا کرد، لذا بهترین خرمای عراق شد. یه خانومی هم که اونجا بوده به اینا پناه داده، حمایت کرده بود که اینها رو نکشن، که ماجراش مفصله. بعد اینا بیرون رفتن و بعد یکی دیگه پناه اومدن اینا، گفته بود دیدم تو عالم برزخ اون خانومه با ایناست. اصلا شاید هم نمیدونسته ماجرا رو ها، که متن روایته، یعنی شاید پرسیده بوده، گفته بوده یه خانومی تو ماجرا اینا بوده. از اون یکی آقا پرسید چطور، گفته من دیدم که این دوتا آزاده با اون خانوم، اون خانوم هم نشینشون تو عالم برزخ. این معیت، این قلب که هست، یه اقدامی هم که میکنه، بروز که میده، اون وقت میبینند اینها رو کرد. حالا دیگه عالمی داره، وادی عجیب و غریبیست و پر از مطلبه. این اتصال قلبی، لذا شما سعی کنید تو محرم روزه های متنوع و اشک های متنوع داشته باشید. مثلا این دهه دوم سوم که دیگه حالا بعضی روزه ها که کمتر خونده میشه، فرصتی برش فراهم میشه، یه بابی باز میشه. من اطلاع کشمیر به نظرم بوده فهمده بود که من سوره حمد، حالا الان یه ذهنم رسید، این ماجرا شاید بعد از رزق امشب بود دیگه، بعد از 9 سال شاید الان بیاد، بعد 8-9 سال به ذهنم اومد، یه نقاط مبهمی هم ازش ها تو ذهنم بوده که ایشون سوره حمد میخونده برای مرحوم، برای حضرت مسلم علیه السلام. گفته بود یه روز دیدم دوتا آقازاده در میزنن، رفتم پشت در، در باز کردم، اونا گفتن ما علم قرآن رو به تو اعطا کردیم. گفتم شما؟ فهمدن طفلان مسلم. مرحوم جلال کشمیری برش انفافت. لذا باب یکی آدم باز بکنه، فیوزات و عنایات میرسه. همین عشق برای اینها، توسل به اینها، زیارتاش رو که آدم میخونه هدیه به اینا کن، زیارت که حرم میره هدیه به اینا کن، تو مسیر پیاده روی اینا حتما مد نظر داشته باشیم، یه لیست داشته باشیم، اسم بنویسیم، از الان سهمی بندی کنیم، این 10 تا ستون به نیت اون شی، این 5 تا ستون به نیت این حاله. نه همه رو آدم نمکگیر میکنه و قوقایی میشه شب اول قبر آدم، همه رفقات میان دیگه، هست و نهولای کرفی، آقا سهم دارید. محمود پهلوانی به یکی از اساتید، ایشون از اون کنار قبل ایشون اومد تو ماشین نشست، به من گفت که الان برای ایشون فاتحه خوندم، ایشون رو دیدم، ایشون فهمید هر فاتحه که برام میخونی یه دسته گل برات بذارم کنار، اینجا که اومدی بهت میدم. اسراری توی ماجراست، تعلق. اینا رو به تعبیر ناجور و ناخوب آلوده کنی، این حضرات رو آلوده کنی. امشب برای طفلان مسلم عشق بریزیم و ذخیره کنیم، بگیم آقا این قرارمون و بین ما و شما این عشق میماند شب اول قبر. به این شرط عشق رو به شما تحویل میدیم که با این عشق ما رو ببری تحویل عبدالله بدیم. حساب کتاب آدم اگه به این حرف رو بزنه خیلی اتفاقات میفته، خیلی اتفاقات میفته. اینا هم دست و بالشون بازه. این چند قطعه که ما امشب عشق میریزیم، میماند دست شما به امانت. شب اول قبل میآیید دست ما رو میگیرید میبرید به ملاقات ابا عبدالله. تازه بهترش اینه که بگیم شما بیایید با ابا عبدالله و این عشق و اون شب رو تحویل بدید. این قشنگ ترش این باشه، دست شما شب اول قبل رو منتظریم، ورودمون به عالم برزخ منتظریم. چقدر این دوتا آزاده رو مظلومانه کشتن، دو تا بچه کم سن و سال، اینا فرار کردن از زندان توی نخلستون ها. اول فکر میکردن از این لطافتشون بوده بچه ها، فکر میکردن بگن از چه نسلی هستن به اینا پناه بودن. اون نفر اول که پیرمردی بود گفتن ما بچه های پیغمبریم، که اون مأمور شده بود این بچه ها گردن بزنه. دست و بال اینها رو باز کرد و خودش پرید تو آب و از تو آب شنا کرد، فرار کرد، گفت شما فرار کنید. همینجور قدم به قدم تا اینکه یه خونه رسیدن و شب به اون خانواده گفتن که ما بچه های پیغمبریم. بهش جا داد، گفت فقط من دامادی دارم، این خانم دامادی دارم، این سرباز بنی امیه است، نذارید این با خبر بشه. این هم از روی لطافت و سادگی باطن. وقتی ما من گفتن بابا این ما بگیم ما بچه های پیغمبریم به ما رحم میکنه، این تا اومد اینا گفتن که گفت تو شما کی هستی؟ و اگه بگیم در امانیم، گفت بگیم میمونم، گفت من محمدم، گفت من ابراهیمم، ما بچه های پیغمبریم، بچه های امیر المومنینیم، چون حضرت مسلم داماد امیر المومنین، همسر حضرت مسلم رقیه که امام حسین روز عاشورا باش خداحافظی کرد خواهد امام حسین شد، من نوه های امیر المومنین بودن. روز آخوزدی گفتم ما بچه های امیر المومنین فرار کردیم. گفت خوب جای فرار کردین، با پای خودتون اومدین تو چنگال من، الان دوتا سر میبرم به امید الله جایزه میگیرم. اینا گفتن به کودکی ما رحم نمیکنیم، حالا ما سید هیچ به کودکی ما رحم. گفت من رحم تو وجودم نیست. گفتن لاقل بذارم دو رکعت نماز بخونم، که این دیگه تو متن روایت معروفه. نماز رو خوندن، دست بالا آوردن، گفتن یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینه او بالحق، بین ما و او به حق حاکم کن. اومد گفت که دستاشون رو بست و که گردنشون رو بزنه. اینا هر کدوم اصرار میکردن که اول گردن من رو بزن که من مرگ برادرم رو نبینم. اینجاشو شاید نشینده باشی که اول گردن برادر بزرگو که زد، این برادر کوچیک خودشو انداخت تو خون اون یکی برادر قلتی. گفت میخوام خدا رو در حالی ملاقات کنم که در خون مظلوم قلتی دارم. که دیگه رو ماجرا مفصله، گردن رو رم زدن و بر سر و برد بر عبدالله و گردن خود این حموزاده رم بزنید که به این بچه ها رحم نکرد، که با اون بخش کار ندارم، عرض روزم رو از اینجا بگم. گفتش که من طاقت ندارم گردن زدن برادر ببینم، اول گردن من رو. اگه دوتا بچه دوتا آبازاده حالشون اینه، چی باید بگه زینب سر امام زمانشون جلو چشش دارم؟ زینب چی باید نزاد سر از نرمه بیرون رو برد و بال خورشید میگشت ببینه اذان شده یا نه، یا دید عقب قافل سری به نیزه بادن. اینجا گفتن با سر به چوبه یه محمل کوبی، اینقدر کوبی که خون از زیر محمل جاری شد. الله لعنت الله، الله لعنت الله.